بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. علی سیما مولانا بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه و لعن علی اعدائهم الی یوم الدین. بحث ما در ادله اعتبار شرعی شخص اعتباری، اینکه آیا شارع مقدس شخص اعتباری رو پذیرفته است یا نه، به دلیل چهارم میرسه. یک مروری اگر داشته باشیم، یک هفته ای هم این بین فاصله شده، در واقع بعد از دو هفته میایم سر این بحث. یک دلیل ما عموم ادله امضاء معاملات بود، اوفو بالعقود و تجارتا عن تراض و امثال ذلک. دلیل دوم ما سیره عقلائیه بود، که این سیره عقلائیه با تقاریبی میخواست در واقع بتواند شخص اعتباری رو رسمیت ببخشه. دلیل سوم ما در واقع توالی فاسدی بود که اگر ما فرض رو بر عدم اعتبار شخص اعتباری بگذاریم، این توالی فاسدها، این مفاسد به دنبال می آید و عمدش همین لزوم حرج بود و اختلال نظام بود. این دلیل رو هم مطرح کردیم که خودش باز ظاهرا دو یا بله اشکالهاش رو مطرح کردیم و جواب دادیم. یک تقریر داشت که این دلیل خودش یک تقریر داشت، ولی اشکالهایی داشت که دو تا اشکال بود. این دو تا اشکال رو چی؟ بله، که این اشکال رو پاسخ دادیم، جواب اون اشکال اول و جواب اشکال دوم هر دو، و این دلیل سوم رو گویا پذیرفتیم. چی؟ چه صفحه ایه؟ آخر اشکال؟ آها، لا ینبغی تصویر و جذور الاشکالات المذکوره فی عدم مشروعیت شخص. ریشه اشکالات مذکوره، جذور یعنی ریشه ها، جمع جذره، ریشه این اشکالات در عدم مشروعیت شخص اعتباری نیست، بلکه در بها دادن به فرهنگ و غرب، که اینا رو توضیح شد. دلیل چهارمی که امروز میخواییم مطرح بکنیم، یک قاعده است که برخی از فقهای معاصر نیست. نه بعد از پایین شاید اینجا باشید،
شاید
بیرد
آره هست جا باشید کسید،
یعنی شاید کارایی داشته باشه، منظورم اینه. نه بعضی از فقهای معاصر، بعضی از فضلای معاصر ادعا کردن که ما یه قاعده ای داریم. این قاعده شاید جدید براتون باشه، قاعده عدم ذهاب حق. شارع مقدس راضی نیست حق کسی ضایع بشه و از بین بره. قاعده‌ای با این عنوان، مثل قاعده لا ضرر که میگیم شارع مقدس راضی به ضررهایی نیست که ممکن است بر مکلفین وارد بشه. این هم شاید زیر مجموعه همین قاعده باشه که شارع مقدس راضی نیست حقوق افراد ضایع بشه و پامال بشه. یعنی اگر شارع مقدس از جعل احکامش یا جعل نکردن، یه تفاوت مایی با لا ضرر داره، این کسی که این قاعده رو در واقع ادعا فرموده این است که چه در جعل احکام چه در جعل نکردنش، اگر لازمه این فعلش یا ترک فعل شارع مقدس این باشد که قرار حقوقی از افراد ضایع بشه و پایمال بشه، شارع مقدس اون کار رو انجام نداده، اون حکم رو جعل نکرده که لازمش پامال شدن باشه، یا اون ترک فعل رو نکرده و حکمی جعل کرده که لازمش این است که حق پامال نمیشه. این قاعده عدم ذهاب حق ادعا میشود که با این قاعده ما میتوانیم بعضی از بنبست ها رو مثل همین شخص اعتباری اینها رو حل بکنیم. اگر شارع مقدس شخص اعتباری را انشاء نکند و شرعاً معتبر نداند، لازمش این است که حقوق بسیاری از مردم پامال میشه. الان پول گذاشته بانک، میخواد پول رو از بانک بگیره، میگه آقا دیگه نمیتونه بگیریم، پول شد مجهول المالک، باید این پول رو در واقع با اجازه حاکم شهر تخمیس بکنیم. حالا این سرمایهش بوده، این سرمایه رو باید چقدر وقت بوده جمع کرده، با بانک معامله کرده، حالا میگیم که دیگه این سرمایه قابل گرفتن از بانک نیست مگر به تخمیس و اجازه حاکم و اینها. این پامال شدن حقوق باعث میشه ما بگیم شعار مقدس شخص اعتباری رو که شخص طبیعی میدونه و الا لازمش این است که این همه مردم حقوقشون پامال بشه. یا مثلا یه کارکرد دیگری هم که اینجا بهش اشاره شده، خوبه این رو هم عرض بکنیم. مثلا الان مایم و این اسناد ملکیت، این در واقع سندهایی که امروزه برای ماشین و خانه و اشیاء قیمتی وجود داره، خب قدیم که این سندها نبوده. قدیم یه کسی اگر در خانه میشسته ملک او بوده، فقط مثلا بر مبایعه نامش ممکنه میرفتن پیش یه فقیهی، حالا در زمانهای قبل این فقیه این بیع این خانه رو امضا میکرده، ولی به عنوان یک سند رسمی که این نام شخص در این سند نوشته باشه، نه به عنوان مبایعه نام قول نامه، به عنوان سند ملکی در گذشته نبوده. در گذشته اگر کسی ادعا میکرد این خانه که آقای زید نشسته در این خانه برای منه، باید دو شاهد عادلی که عدالتشون در دادگاه مورد پذیرش قرار بگیره. اگر قاضی هم نمیدونه این شاهد عادله، باید دو تا عادل دیگر بر عدالت این شاهد شهادت بدن، تا اینکه مثلا بگیم این خانه برای زید هست، زیدی، ولی قاضی ید میگفت این خانه تحت تسلط زید، برای زید هست. ولی امروز این اسناد رسمی اومده و خب کار خیلی آسان شده، از اون طرف هم امکان جعلش هم وجود داره. البته اینطور نیست که این اسناد رسمی کار رو تمام بکنه. حالا البته دارن قوانینی میگذارن نمیدونم با که این اسناد رسمی امکان جعلش کمتر بشه. خب از کجا این اسناد رسمی اعتبار داره؟ چه دلیلی بر اعتبار این اسناد رسمی که اگر یه کسی یه سندی رو آورد که این خانه برای منه، زید رو از اون خانه بلند بکنیم، زیدی که تا حالا این خانه تحت ملک، تحت یدش بود، درش تسلط داشت، بلندش بکنیم. آیا با یه تیکه ورق کاغذ ما میتونیم شرعاً زید رو از این خانه بلند بکنیم؟ قاضی میتونه؟ حالا قاضی میگه بله، این اسناد رسمی برای من اعتبارش حتی اگر از شهادت عدلینم بالاتره، حتی از عرض می شود که قاعده یدم بالاتره. چرا؟ چون میگیم که این اسناد رسمی آمده برای چی؟ برای اینکه ملکیت ها خطوطش مشخص بشه، برای اینکه منضبط بشه. و اگر شارع مقدس این اسناد رسمی رو معتبر نداند، باعث تضییع حقوق مردم میشه. پس لاجرم برای عدم ذهاب حق شارع مقدس باید این اسناد رسمی، ولو هیچ دلیل آیه و روایت و سیره و عقلا و اینها، این سیره مستحدثه، در گذشته که نبوده این اسناد رسمی، هیچ دلیل دیگر هم که نداشته باشیم، یک قاعده به نام عدم ذهاب حق میگوید اگر از تشریع شارع، اینکه اسناد رسمی رو به رسمیت نمیشناسم، لازمش این باشد که ذهاب حقوق و تضییع حقوق مردم بشه. این تشریع از ادله استفاده می‌کنه، روایاتش حالا الان می‌خونیم که شارع چنین تشریعی رو نکرده. یا اگر از عدم تشریعش من به مفاد اسناد رسمی ملکیت رو قائل نیستم، این عدم جعل ملکیت لازمش این باشد خب کسانی که این اسناد رو دارن بگیم همه این اسناد غیر معتبره، باید مثلا برای اینکه شهادت داده بشه این باغ برای آغاز باید دو تا شهاد عادل، خب دو تا شهاد عادل از کجا پیدا بکنه؟ این لازمش این است که ذهاب حق بسیاری از مردم بشه. پس اسناد رسمی رو شارع مفید ملکیت میدانه. خب مهم این است که این روایاتی که از این روایات ادعا می شود، ما یک قاعده این شکلی داریم این روایات رو، چهار تا روایت رو اینجا بر مطرح کردن، این روایات رو بخونیم، از روی روایات هم بخونیم و بحثمون رو متبرک به این روایات بکنیم و ببینیم واقعا از این روایات میشود چنین چیزی رو استفاده کرد یا نه. و اون آقایی که این روایات رو هم مطرح کرده میگه این روایات مخصوص یک باب خاصی نیست، این از ابواب مختلف فقهی چنین چیزی برداشت میشود که شارع در ابواب مختلف فقهی راضی به از بین رفتن حقوق مردم نیست. خب حالا روایاتش جالبه، من از روی این روایات رو بخونم. صحیح الحلبی و محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام، صفحه 89 به این کتاب. این روایت روایت صحیحی است که راوی مباشرش هم دو نفر هستن. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، یعنی قال راوی، که راوی دو نفرن دیگه، این که ضمیر مثنا بر نگردونده، یعنی قال راوی که جنس راوی، راوی که این دو نفر. سألته، حالا یکیشون سوال کرده یکیشون هم ساکت بوده و شنیده ولی هر دو دارن روایت میکنن فرموده امام را. سألته هل تجوز شهادت اهل ملت من غیر اهل ملتهم، آیا جایز است یک نفری که اهل یک آیینی نیست، مثلا یک مسیحی، بر به نفع یک اهل ملت دیگر، مثلا به نفع یک مسلمان شهادت بده، آیا شهادت یک مسیحی در دادگاه برای یک مسلمانی شنیده می شود؟ قال نعم، حضرت فرمودن بله، در صورتی که ما در شاهد عدالت رو شرط می دونیم دیگه، اون مسیحی اون فساد اعتقادی که داره از فساد عملی و فسق عملی بالاتره و عادل نیست که شهادتش پذیرفته شده باشه. ولی در این حال حضرت فرمودند در این شاهد این شکلی مسیحی میتواند به نفع مسلمان، نه به ضرر مسلمان، به نفع مسلمان میتواند شهادت دهد. قال نعم، ولی در چه صورتی؟ اذا لم یوجد من اهل ملتهم، اگر مسلمان عادلی نباشد، اگر از ملت این مسلمانی که مشهود له است میخوان به نفع شهادت بدن، دقیق باید روایت معنا کرد، اگر به نفع مشهود له هیچ کس دیگر نباشه، یه آقایی داره از دنیا میره، چند تا مسیحی دورش نشستن، مسلمونه یا مثلا حتی مسیحیه، میت هم مسیحیه، میگه آقا این باغ من رو بدید به فلان مسلمان، الان شاهدان بر این وصیت آدمای مسیحی هستن و یقینا هم این میت مثلا مسیحی یا مسلمان، اینش فرقی نمیکنه، به نفع اون مسلمان شهادت داده. این بنده خدا میگه شاهدها همه مسیحی هستن، شاهد عادلی نداره. اگر لم یوجد از اهل ملت مسلمان کسی که به نفع این آقا شهادت بده، جازت شهادت و غیرهم، شهادت غیر اون مسلمون ها یعنی مسیحی ها برای آقای مسلمون جایز میشود و نافذ است. بعد حضرت میفهم انهو لا یسلح زهاب و حق احدین، چون اگر ما این شهادت رو نپذیریم نتیجهش این میشه این وصیتی که این آقا کرده، حالا البته تو این روایت من تطبیق بر وصیت کردم، در خصوص این روایت هیچ بحث وصیت نیست، بحث شهادته، ولی اگر حق برای این آقا باشه ولی شاهد بر این حق فقط آدم مسیحیه، آدم مسلمون نیست که برای این حق شهادت بده، حضرت میفهم جایز نیست حق از بین بره. انه لا یصلح ذهاب حق احد. از این تعلیلی که در این روایت آمده میخوایم یه عمومیت رو برداشت بکنیم برای ابواب دیگر فقهی. شارع مقدس راضی به ذهاب حق نیست، راضی به تضییع و پامال شدن حقوق مردم نیست، حتی مونده ما از یک شرط مهم عدالت هم دست برداریم، در شاهد شارع از این دست برمی‌دارد و شرط عدالت رو غیر عرض میشه لازم میداند برای اینکه حق یک فرد مسلمان ضایع نشه. حالا در روایت دوم دیگه خیلی روشنه که مورد وصیته، اون رو تطبیق بر وصیت کردیم، اینجا مورد وصیته. موثق و سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت اهل الذمه، آیا مسیحیان میتونن شهادت بدن در دادگاه مسلمان؟ فقال لا تجوز، نه جایز نیست، باید عدالت باشه، الا علا اهل ملتم، بله مسیحی میتونه برای مسیحی شهادت بده، یعنی دعوایی بین خود مسیحی هاست، یه مسیحی به نفع یه مسیحی دیگه یا به ضرر مسیحی دیگر میتونه، یا یهودی فرق، میتونه شهادت بده. الا علی اهل ملتم فالم یوجد غیرهم، اگر غیر مسیحی ها هیچ کس دیگه نباشه، مورد بحث ما، جازت شهادتهم حتی برای مسلمان، جازت شهادتهم علی الوصیه، در مورد وصیت، یعنی یه میتی همونطور که عرض کردم از دنیا میره دورش، حالا این میت مثلا مسیحی باشه یا مسلمان فرق نمی کنه، برای یک مسلمان یا برای مسیحی اینم فرق نمی کنه، وصیت میکنه که این مال رو بدن به اون موصالح، کسی که بهش وصیت براش به نفعش وصیت شده، ولی شاهد برای این وصیت غیر از مسیحی ها کسی دیگری نیستن. حضرت فرمودند بنابراین این نقل موثق، جازت شهادتهم علی الوصیت، شهادت اهل ذمه، اهل کتاب که در ذمه حکومت اسلامی زندگی میکنند، بر وصیت پذیرفته شده است، لانه لا یصلح ذهاب حق احد، چون درست نیست حق کسی ضایع بشه اگر واقعا اون میت وصیت کرده و فقط مسیحی‌ها بودن که شنیدن. خب ما بگیم شهادت اونها چون عدالت ندارن پذیرفته شده نیست، حقی از حقوق اون مصالح، اون کسی که به نفعش وصیت شده، ضایع میشه. اینم روایت دوم. روایت سوم هم، روایت سوم خیلی جالبه، موردش قصاص است. یه آدم کوری که از نعمت بینایی محرومه، با یه محاسبه دقیق میزنه و چشم یه کسی رو عمدن کور میکنه. خب حالا حکم اولی در جنایت عمدی چی آقا؟ قصاصه. ولی این آقا رو چجور قصاص بکنم؟ خودش کوره، کور نیست که بتونیم قصاصش بکنیم، بینا نیست که بتونیم قصاصش بکنیم، کوره. اینجا حضرت فرمودن که قصاص که نمیتونیم بکنیم، اینجا حق منتقل به دیه میشه. چرا حق منتقل به دیه میشه با وجود اینکه حق اولی قصاصه؟ چون قصاص موضوعا منتفی اینجا، خب منتقل به دیه میشه. وقتی یه چیزی موضوعا منتفیه، ما حکم یه موضوع دیگری رو بیاریم برای این موضوع، حکم موضوع جنایت عمدی قصاصه، اون حکم موضوع جنایت غیر عمدی است که دیه هست. چرا ما حکم یه موضوع دیگری رو بیاریم برای این موضوع که البته اینجا موضوع منتفیه، قصاص نمیشه کرد. اینجا حضرت فرموده برای اینکه حق این آقا ضایع نشه، حق اولیه این آقا مجنیون علیه این است که قصاص رو از جانی بگیره، ولی چون جانی موضوع قصاص در موردش منتفیه، حضرت فرمودن خب دیه ازش میگیریم، دیه میگیریم که حقش ضایع نشه، حق این مجنی علیه حداقل با این دیه، یعنی دیه در رتبه بعدی قصاصه. اگر این آقای مجنیون علیه راضی به قصاص، بله رضایت داد که قصاص نشود، حکم ثانوی و حکم در رتبه بعدی جنایت عمدی دیه هست، ولی حکم اولیش قصاصه. ولی ما در این مورد مستقیم میریم سراغ دیه، دیگه اصلا بحث قصاص رو مطرح نمی کنیم. چرا؟ حضرت تعلیل آوردن برای اینکه حق ضایع نشه. موثق و عمار ساباتی عن ابی عبیده، ابی عبیده حزا از روات ثقه و عرض می شود که ثقات اصحاب هست، قال بله بله همش مربوط به ذهاب حقه. چهار تا روایت می خواهیم از این چهار تا روایت یه قاعده ای رو، یعنی اون موضوع وصیت، اون موضوع مطلق، این روایت سوم موضوعش دیه است، ولی از مجموع روایات ما می خواهیم بگیم شارع مقدس راضی به پامال شدن حقوق نیست. از مجموع میخواییم یه قاعده استنباط کنیم که از جمعی عوافقی هم مثلا میخواییم بگیم چند چیزی هست. قال میگوید که سأل تو ابا جعفر، از امام باقر علیه السلام سوال کنم، ان اعما از یه شخص اعمایی که فقع عین صحیحه، که چشم یه آدم صحیح و سالم رو کور کرده، و حالا فقع یعنی از کاسه در آوردن، ولی لزوم نداره حتما از کاسه در بیاره، کور بکنه با یه چیزی. حالا این هر دو چشمش کور هست، ولی اگر یه چشم سالم باشه رو همون چشم سالم قصاص میشه. این باید با یه محاسبه و عمدن بزنه چشم یه آدم صحیح و کور بکنه. فقال ان، یعنی این آقای کور، حالا بگیم چجوری محاسبه کرده، عمدن برای ضرر زدن با مثلا یک سیلی محکم بزنه تو گوشه یک آدم صحیح و سالم و چشم اون رو کور بکنه. و فقال ان عمد الاعما مثل الخطا، فرمود عمد آدم کور مثل خطای دیگرانه. چجور خطای دیگران حکمش دیه هست و نه قصاص، عمد اعما هم حکمش دیه هست. هادا فیه دیه، این کاری که او انجام داده درش دیه وجود داره، فی ماله. فعلا یکون له مالون، اگر مالی نداره یه آدم کور بی چیزیست و مفلسه، فدیتو علال امام، این دیگه دیه بر بیت در بیتون ماله و بر امام مسلمین هست که این دیه رو به مجنیون علی پرداخت بکنه. بعد این تعلیل در ذهنش که در شکل تعلیل البته به عنوان یه جمله خبریه، حضرت فرمود ولا یبطل حق امر ان مسلم، هیچگاه حق یک فرد مسلمان ضایع نمی شود. یعنی اینطور نیست که اگر این آدم جنایت عمدی کرده و قصاص در موردش منتفی هیچ به هیچ، منتقل به دیه میشه و چون این مجنون علی بالاخره این بینایش رو از دست داده، باید حالا که نمیتونه تشفی خاطر پیدا کنه طرفش رو کور بکنه، چون کور هست منتقل به دیه میشه که حداقل یه پولی اینجا بگیره. اینم روایت سوم. آره در این روایت ببینه همه میخوایم به این ذیل روایات استناد بکنیم که لا یبطل حق امر مسلم لا یسلح ذهاب حق احد. روایت چهارم از همه این روایت ها جالبتر و عجیبتره. میگه یه بند خدایی یه بدهی به کسی داشته، بدهی رو میخواست بره پرداخت بکنه. یه شاهد عادل اون شب که میخواست بره بدهی پرداخت، یه شاهد عادل بیشتر پیدا نکرد. دست این شاهد عادل رو گرفت، گفت با هم بریم در خونه آقای طلبکار، من بدهیشو پرداخت بکنم. بعد که بدهیشو پرداخت کرد در حضور شاهد واحد عادل، بعد متوجه شد خب ما در پرداخت بدهی بعد دو تا شاهد عادل داشته باشیم، اینجا چه کار بکنیم؟ اگر اون آقای طلبکارم خلاصه ناجنسگری کرد و گفت آقای ایشون طلبشو به ما نداده، اونم مثلا بیانه داره به اینکه من یه پولی رو به این آقا قرض دادم، این آقا طلبشو نداده، اینجا برای اینکه این بنده خدای بدهکاری که طلبش هم پرداخت کرده گرفتار نشه، امام علیه السلام یه راهکاری رو دادن، گفتن چه کار بکنه؟ این آقای شاهد عادل بره سراغ یه عادل دیگری، به اون عادل دیگر تعریف بکنه و بگه من دیدم که این بدهکاره طلبش رو پرداخت کرد به این طلبکار. این آقای شاهد دوم چیزی رو ندیده، ولی چون از دو لب شاهد عادل میشنود که چنین چیزی انجام، چنین چیز در واقع اداء دینی انجام شده، حالا با هم فردا میرن دادگاه، میگن ما شاهد بودیم، حالا بعد اینطور هم مثلا شاهد هم یه مقدارش هم دروغه، میگن ما شاهد بودیم که این آقا دینش رو به این آقای طلبکار پرداخت کرد. فقط یکیشون شاهد بوده، اون یکی از گوش اون شنیده، از لب او شنیده. خب اینجا حضرت میفهمن چرا اینجا، چون بعدم بیانه باشه شاهد واحدم کفایت نمیکنه، حضرت میفهمن برای اینکه این بنده خدا بدهکار گرفتار نشه، برای اینکه گرفتار نشه شارع مقدس راضی نیست که حق او ضایع بشه چون دین رو پرداخت کرده، میگن این کار اجازه دارد که شاهد واحد چنین بکنه، بره برای عدل دیگری ماجرا رو تعریف بکنه و با هم دیگه شهادت بدن. خب چیز عجیبیه، البته به مقتضا شاید فقها ها فتوا ندادن و بعضی این روایت رو تخطئه کردن، گفتن یه هم چیزی در فقه نمیشه بابش باز بشه، شهادت باید انحسن باشه، باید دیده باشه که هر دو با هم باید دیده باشن که این دین رو ادا کرده. این که یه شاهد واحد بره برای یه عدل دیگه یه عادل دیگه رو تعریف بکنین مبنای شهادت نمیشه، ولی در این حال لمصلحتن، برای اینکه این آقای بدهکار گرفتار نشه و پولی که پرداخت کرده نخواد دوباره از اون پرداخت بکنه، اینجا این راهکار رو در این روایت میبینیم که وجود داره. خب روایت چهارم، مارواه و شیخ و توسی رحمه الله عن جماعت عن ابی الحسن محمد ابن احمد ابن داوود و ابی عبدالله الحسین ابن علی ابن الحسین ابن موسی ابن باوی، همه جناب ابن باوی پدر شیخ صدوقی که اینجا دفن هستن، این دو نفر گفتن انهما قالا، این دو نفر دارن نقل میکنن مما اخطا محمد ابن علی فی المذهب، از اون مواردی که به اشتباه رفته محمد ابن علی در مذهب امامیه. این محمد ابن علی کی آقا؟ شلمقانی ملعونه، کسی که خیلی عالم بود، دانشمند بود، در زمان غیبت صغرا وقتی حسین ابن روح نوبختی به سفارت و نیابت از حضرت در عصر غیبت منسوب شد، حسادت ورزید، گفت چرا او چرا من نه. و بعد دیگه این حسادت و این مسیر اشتباه رو پیمون تا وقتی که دیگه کافر شد، اساسا یه آدم عجیبی شد و بعد اعدامش هم کردن. خب این شلمقانی یه کتابی نوشته بود قبل از انحرافش به نام کتاب التکلیف، و این کتابش یه کتابی بود مثل توضیح المسائل در خانه های شیعه بود، چون آدم دانشمندی بود، خیلی آدم مورد اعتمادی بود، جزء روات احادیث بود، جزء فقها شیعه بود، ولی این حسادت کارش رو به جای رسون که خلاصه منحرف شد. حالا این کتاب تکلیف در دست شیعه هست، فقها اومدن گفتن ما این کتاب رو تصحیح میکنیم، اون مواردی که اشتباه هست اینجا رو یه خط قرمز روش میکشیم، بقیه مواردش میتونن مردم عمل بکنن. گفتن یکی از جاهایی که خط قرمز میکشیم اینجاست. این آدم یه روایت نقل کردن که این روایت با اصول مذهب سازگار نیست. مما اخطأ محمد ابن علی شلمقانی، که حالا بعدن تو کتاب توضیح میده فی المذهب فی باب الشهاده، است که انه روا عن العالم، از عالم یعنی امام معصوم علیه السلام روایت کرده که انه قال، امام فرموده باشد که اذا کان لاخیک المؤمن علی رجل حق، اگر برای آدم مثلا شیعه مؤمنی که طلبکار، این مؤمن الاخیک المؤمن طلبکار، یه حقی علی رجل، بر یه رجل بدهکاری حقی باشه، فدفعه عنه، این حق رو به او پرداخت کرده، ولم یکن له من البینات علی الا شاهد واحد، ولی هنگامی که حق رو پرداخت میکرده جز یک شاهد واحد عادل کسی دیگه نبوده شاهد بر ماجرا، و کان شاهد ثقتا، این شاهدم عادله، آدم مورد وثوقیست. رجعت الی شاهد اذا کان لاخیک المؤمن علی رجل حقون، این حق رو پرداخت کرده، این رجعت، این جواب اذاست، تو میری سراغ اون شاهد عادل، فسألت و ان شهادته، میگی خب تو بودی دیدی آقا بدهکاریشو پرداخت کرد، میگه آره، فاذا اقامها عندک، اگر شهادت رو نزد تو اقامه کرد، شهدت معه عند الحاکم، حالا فردا صبح هر دو با هم میرید پیش حاکم و تو و اون شاهد هر دو با هم شهدت معه، که بشید عدلین، بشید دو نفر، عند الحاکم علی مثل ما یشهده عنده، بر همون شبیه و مثل همون چیزی که اون شاهد واحد نزد این آقای شاهد دوم شهادت داده بود، هر دو با هم شهادت میدید، لعلا یتوا حق امرئ مسلم، تا اینکه پامال نشه، لعلا یهلک، یتوا یعنی یهلک، هلاک نشه، از بین نره حقی انسان مسلمان. خب اینم تو اینجا گفتن ول مراد به محمد ابن علی فی هذا الحدیث هو الشلمقانی المعروف الذي قال توسی، شیخ توسی در کتاب غیبت، این غیبت شیخ توسی، حول کتاب این نوشته که لما عمل محمد ابن علی الشلمقانی کتاب تکلیف، وقتی این کتاب تکلیف رو درست کرد و نوشت، عمل یعنی کتب، قال شیخ فرمود، شیخ کیه؟ مرحوم شیخ میگه شیخ فرمود، یعنی ابوالقاسم رضی الله عنه، یعنی حسین ابن روح نوبختی که کنیش ابوالقاسم بوده، جناب نایب سوم فرمود انی، بله، الی لانظره، این کتاب رو بیارید نزد من یه نگاهی به این کتاب بکنم، فجا او بهی، کتاب رو آوردن خدمت نایب سوم حضرت ولیعت، فقرعه من اوله الی آخره، این کتاب تکلیف رو از اول تا آخر خوند، این کتاب تکلیف قبل از انحراف نوشته بود، منتها این کتاب با همون توضیحاتی که عرض کردم در کتاب در خانه های شیعه بود، به این کتاب عمل میشد، حالا این آقا معلوم شد که منحرفه، انحرافش خلاصه معلوم شد، ایشون فرمود کتاب رو بیارید من ببینم، کتاب رو از اول تا آخر خوند، فقال ما فیه شیئون، هیچ چیزی در این کتاب نیست الا وقد روا عن الائمه، همه رو از امام معصوم روایت کرده، همه روایت درسته، الا موضع این او ثلاثه، مگر دو یا سه موضع، فانه کذب علیهم فی روایتها لعنه الله، این دو سه مورد رو دروغ گفته بر ائمه طاهرین. خب پس معلوم شده روایت دروغه، ابن باب وی و احمد ابن محمد ابن داوود، ایشون هم قمی، این دو نفر محمد ابن احمد ابن داوود، این دو نفر روایت آوردن که بگن اینم از همون دو سه موردیست که ایشون دروغ بسته بر ائمه. میگن که نه، حسین ابن روح نوبختی جناب نایب سوم کتاب میخواد بگه، میگه دو سه مورد تو این کتاب دروغ هست از کل کتاب، ولی که این دو سه مورد کجاست رو معلوم نکرده. این که جناب ابن باوی و مثلا محمد ابن احمد ابن داوود گفتن اینم یکی از اون دو سه مورده، ما نمیتونیم بپذیریم، چون ممکنه این از اون دو سه مورد نباشه. و ذیل روایت هم این مضمونیه که میفرماد لالا یتوا حق امر مسلم، با روایت دیگر هم سازگاره. درست اصل مسئله رو نمیتونیم قبول بکنیم، شهادت باید انحسن باشه، ولی ذیلش منطبق با روایت دیگر اهل بیت هست، معلوم نیست. و من غیر المعلوم ان تكون هذه الروايه من تلک المواضع التي كذا فيها الشلمغاني على اهل البيت، معلوم نیست این روایتی که ایشون نقل کرده در این کتاب این از همون موارد دروغ گفتنش باشه. این که ابن باوی ابن داوود هم گفتن این روایت درست نیست، اینم حجت بر ما نیست. بنابراین روایت ولو روایت حالا خیلی هم قابل اعتماد نباشه، ولی مؤید سه تا روایت دیگر میتونه باشه. از مجموع این روایات و از تعلیلی که در این روایات وارد شده حالا میخوایم استدلال بکنیم. ما میتوانیم برداشت بکنیم که هر کجایی که قرار است حقی پامال بشه شارع میاد میسته، میگه من اجازه پامال شدن و حقوق مردم رو نمیدهم. حالا در ما نحن فیه، در ما نحن فیه اگر ما بخوایم عمل کرده اشخاص اعتباری رو به رسمیت نشناسیم، بگیم بانک ها، مؤسسات مالی، غیر مالی، اینها عملکردهاشون شرعاً عملکردهای نافذی نیست، چه اتفاقی میفته؟ کلی از حقوق مردم، پولهای مردم پامال میشه، قراقاتی میشه شارع. اگه بگیم هیچ کدوم اینها شرعی نیست، تمام اینها باید تخمیص بشه با همون توضیحاتی که باید عرض کردیم، ما مجبور میشیم که قائل بشیم که باید بسیاری از حقوق مردم پامال بشه. خب یه کسی از اون طرف میگه، میگه شما تطبیق این قاعده رو بر اشخاص اعتباری نمیتونید بکنید، چون اگر هم اشخاص اعتباری به رسمیت بشناسن اون طرفش هم ممکنه بعضی از حقوق پامال بشه. یعنی اینطور نیست فقط به رسمیت نشناختن اشخاص اعتباری باعث پامالی حقوق میشه، به رسمیت شناختنش هم ممکنه حقوقی را پامال بکند. حالا در فرضهای ممکنه در نظر بگیریم که اگر شخص اعتباری به رسمیت شناخته شود سبب پامال شدن حق می شود. کتاب میگه این نادره، معمولا از به رسمیت نشناختن و اعتبار نداشتن اشخاص اعتباری تضییع حقوق لازم می آید. این که ممکنه در بعضی از موارد از اعتبار شخص اعتباری اموالی پامال شود، این موارد نادره و ما در واقع میگیم که شارع میاد در مواردی که هر دو طرف هست ولی یکی غالبه یکی نادره رجح الا ان شارع رجح جانب الاعم الاغلب، آمده اون موارد بیشتر که اگر به رسمیت نشناسد اموال بیشتری از مردم ضایع میشود اون رو ترجیح داده. و در واقع با این استدلال میخوایم بگیم شارع مقدس اشخاص اعتباری رو به رسمیت شناخته. فقط دو تا نکته اینجا باقی میمونه. یه نکته این است که ببینید این دلیل میاد اشخاص اعتباری رو به رسمیت میشناسد، ولی مفاد این دلیل چیه؟ نمیاد دفاع از اشخاص اعتباری بکنه، میگه چون اشخاص اعتباری رو اگر ما نخواهیم به رسمیت بشناسیم سبب پایمال شدن میشود، مثل دلیل قبل که اگر نخواهیم اشخاص اعتباری رو به رسمیت بشناسیم تالی فاسد داره، سبب اختلال نظام میشه. فقط میگه اشخاص اعتباری موجود را فقط میتواند تصدیق بکنه، میگه این اشخاص اعتباری اگر به رسمیت نشناسیم اموال مردم ضایع میشه، پس فعلا اشخاص اعتباری موجود به رسمیت شناخته شدن، نسبت به اشخاص اعتباری آینده نمیاد اعتبار اونها رو دیگه درست بکنه. پس قدر استدلال و برد استدلال به این دلیل مثل دلیل قبله، فقط اشخاص اعتباری موجود رو میاد تصحیح میکنه، نه اشخاصی که حالا در آینده میخواد. و در واقع با زبان بی زبانی هم این دلیل میگه آقا تا میتوانید کاری بکنید که جایگزین اشخاص اعتباری اشخاص طبیعی و اشخاص حقیقی بشن، ما این جایگزینی، این که در جای احتیاج به بدل وجود داره، این رو قبول میکنیم. ولی اگر یه جای امکان جایگزین کردن اشخاص طبیعی به جای اشخاص اعتباری نیست، بله ما معاملات اشخاص اعتباری رو به رسمیت میشناسیم. یه کلمه بدائل داریم، این بدائل این کلمه عجیبی نیست، این جمع بدله. لا ریبه، این مقدار رو بخونیم دیگه، وقتی هم نداریم اشکال رو برسیم. لا ریبه ان هذا الدلیل ليس موجبا لتوسيع دائره الشخصيات الاعتباريه في المجتمع. ما نمیخوایم با این دلیل توسعه بدیم دائره اشخاص اعتباری در جامعه رو، نمیخوایم اشخاص اعتباری جدید رو هم به رسمیت بشناسیم، فقط اشخاص اعتباری موجود. فلا بد، و با زبان بی زبانی گویا این دلیل اینطور میگه که میگه ایجاد بکنیم. ایجاد که میگیم یعنی تبدیل بکنیم بدائلی، یعنی بدلها و جایگزینهایی را برای اشخاص اعتباری از اشخاص طبیعی به قدر ممکن، هرچی میتونیم دائره عرض میشود که نفوذ اشخاص اعتباری رو کم بکنیم. لیکن به نسبت الشخصیات الموجوده فی الوضع الحاضر، نسبت به اشخاص اعتباری موجود، بانک های موجود در وضعیت حاضر، ولتی تعلق الناس بها و ارتبطت بها حیاتهم به شکل وثیق، نسبت به اشخاص موجودی که مردم خلاصه با اونها در ارتباطن، حیات مردم به شکل خیلی محکمی به اونها گره خورده، فمشروعیتها ثابتتون به دلیل المزبور، و به نتیجه یمکن للآخره تعامل معها، میشود با این اشخاص تعامل کرد. البته یه نکته باز با این نعم میخواد بگه، نکته دوم میگه اگر شخص اعتباری جدیدی میخواد پا ورسه ظهور بگذاره که اگر ما او رو به رسمیت نشناسیم دوباره همین تالیفاته داره، اموال مردم ضایع میشه. میخواد شخص اعتباری بیاد که فعلا جایگزین نداره، و اگر ما او رو به رسمیت نشناسیم باز سبب پایمال شدن اموال مردم میشه. اگر چنین فرضی باشه باز این دلیل میاد و میگه شخص اعتباری نوظهور رو هم من به رسمیت میشناسم متاسفانه، ولی چاره ایشون ندارم چون باعث تضییع مردم میشه. یعنی گاهی هم باز توسعه در اشخاص موجود میده، شخص جدید رو هم به رسمیت میشناسه به خاطر همون که اموال مردم ضایع نشه. نه، اذا امکن ایجاد و بدیل لشخص الموجود، بله در مواردی هم که ایجاد و جایگزین کردنش بدیلی برای شخص موجود امکان داره، فلابد من تبدیله، اینجا باید ما بریم سراغ این که شخص اعتباری رو با شخص طبیعی جایگزین بکنیم. اما کما انه اذا لم یکن موجودن، اگر شخص اعتباری موجود نبود، ولیکن یلزم، حالا شخص طبیعی علل قاعده، اگر شخص طبیعی فعلا موجود نیست که بدیل شخص اعتباری بشه، ولیکن یلزم تضییع و حقوق کثیر من الناس به واسطه عدم ایجاده، اگر لازم بیاید به واسطه اینکه جایگزین نشده شخص حقیقی و شخص طبیعی به جای شخص اعتباری، این شخص اعتباری موجود تثبت به هذا الوجه مشروعیته، به این وجه مشروعیتش امضا می شود. باز حالا نه شخص اعتباری نوظهور، شاید من تو قرائت اولیه ذهنم رو رفت روی شخصیت اعتباری نوظهور، نه میگه شخصیت اعتباری که تا حالا فعلا بدیلی براش محقق نشده، فعلا اعتبارش با همین دلیل پابرجاست و می توانیم بگیم که چنین شخص اعتباری معتبر است. اشکالی که این قاعده دارد و استدلال به این قاعده دارد رو انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.